أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در دعای سوم مربوط به فرشتگان الهی بود که عرض کردیم حضرت در این دعا حدود 30 کار برای فرشتگان الهی علیهم السلام می شمارند که خب البته این در یک دعا هستش که این 30 کار معرفی شده، اما تمام اسماء الهی که کار میکنن در این عالم و صدها اسم از خداوند تبارک و تعالی، هزاران اسم داره کار میکنه تو این عالم، اینها همه به وسیله فرشتگان داره انجام میگیره. باز من این اسم رو توضیح بدم، ترکیب ذات با صفت میشه اسم. یعنی شما وقتی که یک ذات رو در نظر میگیرید، برایش صفتی رو در نظر میگیرید برای اون ذات، از دل این ترکیب چیزی به نام اسم در میاد. مثلا شما الان یه ذات دارید، بعد صفت کتابت رو، نویسندگی رو به شما اضافه که بکنن، اسم چی در میاد از توش؟ نویسنده. پس نویسندگی که یک حقیقت هست، یک توان هست، یک فعلیت هست در شما، از ترکیب چی به وجود میاد؟ ذات با صفت. خب حالا نویسندگی که خودش یک هنر هست، وقتی میخوایم از این توان، از این کمال در محاورات تعبیری بیاریم، مجبوریم یک کلمه براش انتخاب کنیم، میگیم چی؟ نویسنده. ولی نویسنده، این لفظ نویسنده است، یعنی اسمی هست که برای اون کارایی و کمال که بهش میگیم حقیقتا اسم، اتخاذ میشه. پس ما وقتی میگیم اسمهای خدا، نه این لفظایی که ما تو جوشن کبیر میخونیم، اینها عرض کردیم در اسما اسم الاسم هستن، یعنی اسم لفظی هستن یا اسم کتبی هستن برای اسم خدا. اسم خدا چیه؟ کمال خداست. خب پس شما الان چجوری هستید؟ یک کمال دارید که نویسنده هستید، این رو بهش میگن اسم شماست. اسم شما چیه؟ میگن نویسنده. من کمال نویسندگی دارم، یک کمال حقیقیه. دیگه چی؟ من نجارم هستم. نجارم هستم. دیروز من دیشب یه فیلم پریشب، یه فیلم مستند نگاه می‌کردم، دیدم که یه خلبانی داره توضیح میده که قرار ما یه سفر پژوهشی داشته باشیم، علمی پژوهشی. خلبان داشت توضیح میداد. بعد ایشون داشت این خبر رو که میداد، داشت اطلاعات جغرافیایی میداد که ما قراره بریم فلان منطقه که فلان خاصیت رو داره، بعد قراره بریم سراغ چی؟ سراغ یه ماهی که این ویژگی ها رو داره. یعنی ایشون هم خلبان بود، کمال خلبانی داشت، هم جغرافیدان بود، هم زیست شناس بود. بعد که اومد رسید به دریا، دیدیم که لباس غواصی پوشید و رفت تو آب. پس غواص هم چیه؟ هست. قایقرانی هم میکرد، چت باز هم بود، چون بالاخره هواپیما پرید پایین. و ببینید چند تا کمال داره با هم دیگه. این کمالات تو کجای این نفس هست؟ نفس این کمالات هست. الان بخواد بدن اینو بشکافیم، اره بکنیم، تیغ جراحی بذاریم، کجای این کمالات؟ ها؟ تو بدن که نیستش که. ذاتی هست، نفسی هست که این کمالات رو داره، این توان رو داره. درست شد؟ از اون کمالی که این داره، اون کمالو بهش میگن اسم. یادتون باشه چی بهش میگن؟ بهش میگن اسم. بعد وقتی میخوایم این رو برای اینکه بفهمیم که خب مثلا محاورات روزمره مشخص شه که این آقا چه کمالات و عرضه هایی داره، مثلا رفته یه جا استخدام بشه، میگه آقا مثلا تایپ بلدی، رانندگی بلدی، چی بلدی، اینا رو دونه دونه میگه. این کمالات رو مجبور یه لفظی براش به کار ببریم دیگه. این لفظی که براش به کار ببریم بهش میگن چی؟ اسم الاسم. چی؟ اسمی هست، اسم کتبی یا اسم لفظی هست که برای اون کمالی که این آقا در ذات خودش داره به کار گرفته میشه. خب حالا اسم گفتیم چجوری به وجود میاد؟ وقتی شما یه ذات دارید که این ذات یه کمالی رو داره که حالا یا همیشه داشته از ازل یا دریافت میکنه، مثل نویسندگی، نقاشی، خطاطی، نجاری، رانندگی، دریافت میکنه، بعد از ترکیب اون ذات و این صفت چی به وجود میاد؟ اسم به وجود میاد. میگیم آقا این مثلا نقاشه، این این است، این این است، این این است، این این است. پس وقتی ما هزار اسم برای خدا به کار میبریم، یعنی این کمالات هزارگانه در خدا چیه؟ هست. فرشته ها ظهور اون کمالات هستن. دقت فرمایید، فرشته ها مظهر اون اسما هستن. یعنی اون اسم وقتی میخواد تو خارج عمل بکنه چجوری عمل میکنه؟ با حضور فرشتگان و قوا عمل میکنه. خب پس وقتی ما میگیم که در جنین یه نطفه دریافت میشه، یه اسپرم از 100 میلیون اسپرم میاد با یه تخمک لقا پیدا میکنه، تو قانون اینرسی، شما یادتون باشه قانون اینرسی اجسام، خیلیاتون توی راهنمایی خوندید قانون اینرسی رو و قوانین نیوتن رو، که ببینید شیء مادی مادام العمر برای بی نهایت، تا وقتی که میگیم هر شیء حرکت مستقیم الخط یک نواخت خودش رو یا حالت سکون خودش رو همیشه حفظ خواهد کرد، مگر اینکه از خارج بهش چی وارد شه؟ نیرو وارد شه. یعنی شما الان این گلی که اینجا هست، ما هزار سال بشینیم همینجا، این گل همینجاست، فرش همینجاست، این بخاری همینجاست، همیشه این حالت خودش رو حفظ میکنه. درسته؟ حرکت هم همینطور استش، مگر که یه نیروی بهش وارد شه اون حرکت رو منحرف کنه، متوقف بکنه، جهت دیگه بهش بده. سکون هم همینطوره. پس ببینید این که یه دونه اسپرم، یک اسپرم از صلب مرد حرکت میکنه، از صلب مرد حرکت میکنه، قاعدتا نباید حرکت بکنه، نباید حرکت بکنه چون ماده است دیگه، حالت خودش رو باید حفظ بکنه. این که یه اسپرم از صلب مرد حرکت میکنه، مسیر رو طی میکنه تا به رحم زن برسه، بعد بره تو قرارگاه مکین، قرار مکین اونجایی که خدا فرمود ثم جعلناه فی قرار مکین، تو اونجا قرار بگیره، بعد پیوند برقرار کنن این دوتا با هم دیگه. شما فیلمشو که نگاه بکنید، فیلمو که نگاه بکنید، میبینید که یه تخمک داریم به مثلا این بزرگی، اسپرم هم کوچیکه مثلا نسبت به همین جوری که الان من میبینید، این میذاره اینجا همینجوری، این اسپرم دیواره تخمک بود، بعد همینجوری فشار میاره، فشار میاره، فشار میاره تا میتونه دیواره رو بشکافه وارد شه، بعد باش پیوند برقرار بکنه، مجموعا میشن یه سلول تخم. یعنی شما یه شعور دارید میبینید اینجا، میبینید یه طراحی، نوع ارتباطی که یه اسپرم برقرار میکنه با تخمک، نوع ورودش به تخمک و نوع ترکیبی که پیدا میکنه، بعدن نوع تکثیری که اینا پیدا میکنن. تکثیر که کیلویی نیست. شما کی باور میکنه هزار سال ما بشینیم اینجا این دوتا برگا بشن دوتا برگ؟ نمیشن دوتا برگ. اگه شدن دوتا برگ معلومه یه چیزی داره اینجا داره کار میکنه، یه نیروی هست، یه غذایی هست، یه انرژی هست، یه مادهی هست داره تولید میکنه، کار داره میکنه اینجا، کارخونه هست. خب حالا این تکثیر میشه، یه تعداد زیادی سلول درست میشه و توده سلولی درست میشه. حالا وقتی این توده آماده شد، نقاشی شروع میشه روی اینا. چه میشه؟ چه میشه؟ اینجاست که انسان واقعا به سجده میفته ها، که شروع میشه روی این یه توده سلول نقاشی میشه و از توش چی در میاد؟ مغز و چشم و با اون میناکاری هاش، قلب و سلسله اعصاب و صورت و فک و زبان و حلق و املا و احشاء داخلی بدن، رگه ها، موی رگه ها. انسان همینجوری تحیر. چقدر دست تو کاره؟ اسم چی کار میکنه؟ قرآن میگه هو الذی یصورکم فی الارحام. اسم چی؟ مصور کار میکنه، تصویرگری میکنه، میناکاری میکنه، شروع میکنه اون کارهای بسیار زیبا تا مثلا تو عرض 9 ماه بچه کامل متناسب اونم با شرایط زیستی دنیاست. یعنی اون کسی که داره اینو از اول تحویلش میگیره، شما دقت بکنید، خواهش میکنم فکر کنید، اون کسی که اینو تو رحم تحویل میگیره، یعنی مسیر اسپرم رو میگیره میاردش تا خودش لقاح میده، این دوتا رو با هم دیگه رو ترکیب میکنه و روشون کار میکنه، دسته ها واقعا دسته کار میکنه، این که داره تو این مسیر کار میکنه و هی داره اینو ورزش میده، شکل بهش میده، متناسب درستش میکنه. مثل شما این سفال گریایی که دارن درست میکنن، سفال تو حالت اولی وقتی یه توده گل تو دست سفال کاره، فقط یه توده مطلق گله، بعد یواش یواش به دستای هنرمند این که نگاه میکنید و ضمن این که داره این چرخو میچرخونه داره شکل میده، میفهمید که این دستا بی حساب کتاب و بدون قاعده حرکت نمیکنه. وقتی داره یه پارچ، یه قلیون، یه نمیدونم گلدون درست میکنه، هدف داره، یه جهان خارجی رو میشناسه که تو جهان خارج چیزی به اسم پارچ به درد میخوره و بعد از که خوش شد کارایی داره، یعنی کاربرد خارجی داره. ببینید اون کسی که داره این جنین رو، این نطفه رو کار میکنه، تمام قوانین علمی دنیا رو بلده، یعنی از شیمی دنیا اطلاع داره، از فیزیک دنیا اطلاع داره، از برید پایین تر علمای خیلی ریزتر. الان مثلا ما نانوتکنولوژی داریم، از این ما چند سال دیگه نانوتکنولوژی برای اون یه دانش زمخته، یه دانش خیلی کلفت و زمخت میشه. الان تکنولوژی رو میگن زمخته، نانوتکنولوژی میگن ریزه. چند سال بعد نانوتکنولوژی اصلا یه چیز دم دستی میشه، چون بشر هی یک سر به خلقت خدا پی میبره، میره پایین تر. حالا شما نگاه بکنید اون کسی که داره این کار رو انجام میده، تمام قواعد زیستی عالم تو دستشه که داره این کار انجام میده، که یه بچه رو از تو رحم کاملا مختلف با شرایط زیستی دنیا، متناسب با شرط زیستی دنیا تربیتش میکنه و به موقع خودش خارجش میکنه، خودش خارجش میکنه، میدادش بیرون. کارخانه تولیدی اینجوری. حالا شگفت انگیز که خانومی مثلا 3 قلو و 5 قلو بذاد، ببینید چقدر فرشته ها دست تو کار داریم. بعد صحبت این شد که یه موقع کسی میگه آقا فرشته ها مگه مثلا توی قرار مکین و رحمه خانم، ما اگه بخوایم بچگانه فکر کنیم، اینجوری فیزیکی فکر میکنیم، میگیم چقدر جا داره که مثلا چقدر فرشته اونجا جا دارن بتونن این همه فضا رو کار بکنن، این همه میناکاری بکنن و طراحی بکنن. توجه کردید؟ چون تو عالم خارج میگن وقتی شما میخواید مثلا یه دونه بینی انسان رو، ماکتش رو کامل بسازید، یه ساختمون 16 طبقه میشه. خب وقتی یه دونه بینی رو وقتی میخواید تمام چیزاشو در بیاری بیرون بخوای تحقق خارجی بهش بدی، میشه یه ساختمون. مثلا قدیما میگفتن دانشمند، تو یکی از کتابا من خوندم، مثلا میشه مثلا چند تن وزنشه، چقدر حجمشه، 16 طبقه هم، این حالا چقدر طبقهش نمیدونیم، چند متراش زیر براش چقدر ما نمیدونیم، ولی میشه یه دونه بینی. خب یه دونه بدن، یه دونه بدن کامل 5 دور دور کره زمین عصباش میچرخه، یه بدن کامل. یعنی اونی که داره این سیمپیچی رو انجام میده، یعنی عصب میکشه اونجا، چقدر عصب تو دستش هست، چقدر مهارت داره که وقتی این هیکل میخواد بیاد رو کره زمین، میشه 5 دور دور کره زمین میچرخه، یه بدن کامل. خب شما در نظر بگیرید اینو، اگر ما درک درستی از فرشته ها نداشته باشیم، این سوالایی که خود من مطرح کردم جلسه گذشته، که به هر حال یه فرشته که نیستش، که هر کدوم از فرشته ها کارهای خاص خودشون انجام میدن، این نحنوی که خدا میگه، میگه ما خلق میکنیم. افرعیتم ما تمنون، اون معنی که شما امنا میکنید، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما خلقش میکنید یا ما خلق میکنیم؟ جمعه، دقت میکنید؟ یعنی یه خدایی هستش که مصوره با مظاهرش که هزاران فرشته هست، یه بچه رو شکلش میدن میاد بیرون، تازه دمش روح و چیزهای دیگه هم که حالا دیگه بماند. این دمش چجوری صورت میگیره؟ این یه انسانی هست که میتونه خلیفت الله بشه. خب من حالا از این ما این جلسه که میگم، چون کلاس ما تعطیل میشه انشالله، من این هفته و دو هفته آینده فقط کلاس صحیف فعلا خدمت شما هستیم، نمیدونم هم تا کی تعطیل میشه، بناس بعضی از کلاس های ما، شاید همه کلاس ما، حتی کلاس حرب هم تعطیل کنیم، نمیدونم حالا چقدر میکشه، ولی فعلا تعطیل میشه کلاس ما. ها تو این دو هفته من یه مقدار از فرمول هایی که مسائل مربوط به فرشته ها هست و خدمتتون عرض کنم که درک درستی داشته باشم. حالا اگر انشالله عمری بود خدا خواست، یه موقعی با این بحث فرشته ها رو باید دونه دونه برای شما تکمیل بکنیم. قبلا من عرض کردم ما اگر بخوایم بحث فرشته ها رو بگیم برای شما، که یه اطلاعات نسبی کامل داشته باشید، یعنی یه دوره آموزشی مقدماتی بگذرونید، یه چیزی دوره برای 100 جلسه این بحث فرشته ها کار داره. الان شما تو دعا میرید امام سجاد معجزه کرده، یعنی این همه کار کرده، 30 تا کار کرد برای فرشته ها تو یه دعا حضرت ذکر کردن، که حالا این خودمونم بخونیمش خودش خیلی حرفه. حالا من چند تا توضیح بدم که شما انشالله درک درستی از فرشته ها انشالله داشته باشید. صلوات خط بفرمایید. خب قرارمون این بود که بحث فرشته رو از طریق چی انجام بدیم؟ معرفت نفس. چون گفتیم خداوند تبارک و تعالی تمام خلقت رو، تمام اسما رو، تمام سیستم ها رو در نفس انسان قرار داده، یعنی انسان هر مجهولی در خارج داشته باشه از طریق مطالعه خودش به دست میاره، کمان که تمام اختراعات و اکتشافات از کجا ناشی شده؟ از نفس انسان ناشی شده، یعنی اس و اساس اون اختراع، اون اکتشاف در نفس انسان هست. انسان فقط او رو چیکارش میکنه؟ ظهورش میده، بعد میشه یه اختراع، میشه هواپیما، میشه نمیدونم کامپیوتر، میشه نمیدونم رایانه، میشه تلفن همراه، میشه هر چیز دیگری. پس همه چیز اینجا هست، همه چی، تمام فرمول ها، تمام قواعد و تمام علوم هست اینجا، همه دارن، همه دارن. خب ما بحثمون درباره فرشته ها رو هم همینطوری ان شاءالله از طریق قواعد معرفت نفسی ان شاءالله جلو بریم، که هم خودشناسیمون قوی شه، هم درک دقیق تری داشته باشیم. حالا این که فرشته های خدا هستن، یعنی اسماء الله و قوای عالم هستن، ما خود خدا رو هم که بخوایم بشناسیم، باز کامل ترین راه چیه؟ من عرف نفسه فقط عرف رب، بازم خودمون هستش، تجلی کامل در انسان داره. انسان میتونه چیکار بکنه؟ میتونه بشناسه. خب ما اگر بخوایم این کارو بکنیم، بهترین راه شناخت قوای خود انسان هست. من یه توضیح بدم در این باره که انشالله این مسئله حل بشه انشالله. ببینید ما به طور طولی در نظر بگیریم، یه مرکز اراده و تصمیم گیری در وجود ما هست که بهش میگن عقل. حالا بحث فوق عقل بماند، حالا بحث فوق عقلم داریم کاری نداریم. این عقل وقتی اراده میکنه کاری انجام بده، یعنی اون ذات انسان، عقل انسان به کار گرفته میشه، عقلی که متعلق به اون ذاته. ببینید من میگم عقل من، شخصی که دیوانه است ذات داره یا نداره؟ مجنونه. شخصیت و ذات داره یا نداره؟ داره. ولی عقلش کار میکنه یا نمیکنه؟ پس ذات یه چیزه، قوه که عقل هست چیه؟ یه چیز دیگه است. اون قوه یه چیز دیگه است. پس ما یه ذات داریم، ممکنه قوه عاقلمون کار نکنه، ولی عقل اگه کار کرد در طولش تصمیم میگیره، فکر میکنه، بعد اینو میاردش توی تصور. مثلا شما فرض بفرمایید امشب من به شما میگم که فلان عمل خیر امشب وارد شده. خب یه بحث علمی داریم میکنیم، شما هم چون بینش آخرتی دارید، ذات شما داره اینو میشنوه، از طریق قوای شما میشنوه. بعد میگی که خب حالا ایشون گفتن که فلان عمل فلان خیر رو داره، پس ما چیکار کنیم؟ انجامش بدیم. فکر میکنی اول، فکر میکنی یا میارزه، بعد تصورش میکنی، بعد تصمیم میگیری که خب انجام بدی، اراده میکنی، دستور میدی به قوای خودت. قوای تو چیکار میکنن؟ قوای تو مظهر اون ذات بلندت میکنن از جا، چون هیکل انسان طبق قاعده‌ای که گفتیم نباید تکون بخوره دیگه، بدن مادیه، اگه ولش بکنه مثل مرده وقتی میمیره تموم شده دیگه، یه میلیون سال هم همینجا میمونه تا میپوسه. علت این که میتونه این هیکل 60 کیلویی یه دفعه بلند شه بدوه بپره اینور اونور، این هست که یه چیزی خارج از این بدن داره، اینو چیکارش میکنه؟ بهش نیرو وارد میکنه. نیرو، کلمه نیرو یاته فرشته رو ترجمه کردی فارسی چی شدن؟ نیرو شدن، چون حضرت تعبیر به قوه کرد، به ما فارسی میگیم نیرو. خب حالا ببینید این نیرو، مرکز نیرو میاد به قوا دستور میده، قوا چیکار میکنن؟ مجبورن عمل کنن. یعنی شما وقتی میخوای ببینی الان سرتو بلند کن بنده رو نگاه کن، میخوای حرف منو بشنوی، نمیتونی اراده کنی حرف بشنوی، گوشت بگه من نمیخوام بشنوم، گوش چیکار میکنه؟ مجبوره اطاعت کنه و بشنوه، درسته؟ یه موقع میتونی به گوش دستور بدی که نشنوه، منحرفش کنی، میگه من این نمیخوام بشنوم، میخوام فلان چیزو بشنوم. خب دیگه کار نمیکنه، نمیخوام ببینم، پلکتو میندازی پایین، دستور دیگه. شما میشه بخوای دستور بدی پلکتو بندازی پایین، پلکت پایین نیاد؟ میاد پایین دیگه. دستور بدی وقتی سلامت هست پلک بسته میشه، هیچ کس نمیتونه بازش بکنه، نمیخوای ببینی، تمامه. پس دقیق کنید در طول هم از اون ذات تا میرسه به بدن که پایین ترین مظهر قوه هست، خب پایین ترین مظهر قوه هست، همه اینا ظهورات چی هستن؟ ظهورات اون ذات هستن. قوه غیر از بدنه. ببینید شما الان شبا که خواب میبینید قوه بینایی دارید، قوه شنوایی دارید، حرف میشنوید، غیر از گوشه. ما یه گوش داریم ابزار قوه است، یه گوش داریم ابزار یه قوه است، و یه قوه سامعه داریم، قوه شنوایی. قوه کار شنیدنه، حالا میخواد تو دنیا بشنوه با ابزار دنیا، چون فرکانس دنیا 20 تا 20000 فرکانس داره، برای شنیدن این 20 تا 20000 فرکانس یه گوشی متناسب با این فرکانس میخواد، خب میشنوه. اما اگه صداهای خارج از اینو بخواد بشنوه از این گوش استفاده نمیکنه، ولی از صداهای از قوه سامعه سر جای خودش هست. برای همین هم شما وقتی خواب هستید دوباره دارید چیکار میکنید؟ میشنوید دیگه، اونجا صدا میشنوید، ولی دیگه صدای توی سیستم فرکانس دنیا نیست، یعنی توی این مبنا نیستش، مبنای اینجا نیستش. پس ما قوه داریم، ظهور اون قوه، آخرین مرحله ظهور اون قوه شده چی؟ گوش شده، چشم. ولی شما شبا قوه بیناییتون کار میکنه، خواب میبینید، یه کورم خواب میبینه، آه؟ چشمش نمیبینه تو بیرون، ولی تو خواب یه چیزایی میبینه، قوه کار میکنه، قوه داره. ما راجع به قوا داریم صحبت میکنیم که مظهرش میشه چی؟ میشه بدن. بدن آخرین مرحله تجلی و ظهور نفسه، که نفس این بدن رو میسازه برای خودش، متناسب با خودش میسازه. توجه فرمودید چه شد؟ نفس که تشکیل شد شروع میکنه برای خودش سازماندهی کردن، قوا رو داره با خودش، اصلا قوا رو داره، متناسب با این قوا چی رو میسازه برای خودش؟ بدن رو برای خودش تولید میکنه، که چون میخواد بیاد به این دنیا متناسب با خودش این بدن رو چیکار میکنه؟ تولید میکنه. چقدر ساده ما داریم این حرفا رو میزنیم و رد میشیم. چقدر ساده رد میشیم. روی یه دونش انسان فکر بکنه، یه دونش رو، که این چیه این ماجرا، یعنی چی، این قوه کجا اومده، اراده چیه، عقل کدومه، ذات کدومه، خیال کدومه، حس کدومه، تا میاد مثل بدن این چیه داستان. خلق الله تعالی آدم علی صورته، حضرت هم خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده، هر کدوم از ما مثل خدا، همه اون مراتب تجلی، توجه فرمودید، همه اون مراتب تجلی تو ما هم داره اتفاق میفته. خب حالا این قوا که الان هستن، ما میگیم قوا، یه دو سه نفر از عزیزان چرتشون گرفته، این دو سه نفر که چرتشون گرفته میتونن پاشن برن آب بزنن صورتاشون، کتاشون رو درارن، این بحث خیلی مهمی است، بقیه که الحمدلله با نشاط هستن، این دو سه نفر هم حیفه، یه آب بزنن صورتاشون، آب روشون هم نمیره، نترسن آب بزنن، خوابیدن جرم نیستش، که خوب بحث گوش کنن. خب پس قوا به چی نسبت داده میشن؟ به ذات نسبت داده میشن. تعدد دارن یا نه؟ تعدد دارن، متعدد هستن. خب متعدد هستن، کارهاشون متنوع است، یکیشون سامع است کار دیگه نمی کنه اصلا، فقط چی کار میکنه؟ میشنوه. یکیشون باصره است فقط میبینه، یکیشون لامسه است فقط لمس میکنه، یکیشون شامه است ها؟ قوا. یکیشون ذائقه است. این قوا متعدد کارهای مختلف دارن انجام میدن، ولی برمیگردن به چی؟ برمیگردن به یه ذات. او یعنی کارشون. پس وقتی من الان اینجا نشستم، دقت بکنید، یا خوابیدم خوابم نمیبینم، الان نشستم هیچ کار دیگه نمیکنم، چشامو بستم، گوشامو بستم، هیچی نمیشنوم، تو خودم مشغول خودم هستم. دیدی گاهی وقتا انسان چنان مشغول خودش میشه که نه میبینه و نه میشنوه، نه حس میکنه هیچیو، هیچیو حس نمیکنه، چنان غرق خودشه. من عمقی که اصلا ذات با ذاتم مشغوله، یعنی ذات به ذات مشغوله، درسته؟ ولی اگه این ذات به ذات مشغوله، یه موقعی فکر میکنه، وقتی فکر میکنه داره با کدوم قوه کار میکنه؟ عاقله رو داره به کار میگیره. خب عاقله رو داره به کار میگیره. این قوا کجاست؟ یعنی وقتی این قوه سامعه کجاست؟ آدم ناشی میگه این هاشش، این گوش است. نه، این گوش ابزاره، ابزاره. والا حالا اینجا خدا طراحی کرده اینجا باشه، بهترین جا طراحی کرده، احسن کل شی، این خلقه، خلقش اینجوریه، ساختارش اینجوریه. خب خود قوه سامعه کجاست؟ شما وقتی که صدا میشنوی با کجا صدا میشنوی؟ وقتی گوشت کار نمیکنه تو خواب، قوه داره میشنوه اما جا هم نداره، مکان نداری شما اصلا اونجا. سامعه چی؟ سامعه تمام، باصرت همینطور است، قوایدی. نه اینا کجا هستن؟ اینا تو ذاتن، درسته؟ ولی مجردن، رابطه مکانی و زمانی با هم چیه؟ نداره. عقلم کجامه؟ همه جا هست. یه رسول الله چشم که پشتش نداره که، درسته؟ ولی پشتش هم میدید، وقتی کسی از پشتش حرکت میکنه حضرت میدیدش. رسول الله خیلی بزرگی، ما مثال زدیم، زیاد مایه گذاشتیم، اولیای خدا. پس همه قوا انتصابشون به کیه؟ به ذات، به ذاته. خروجشون وقتی ذات اراده میکنه ظهور پیدا میکنه، اما اگه ذات اراده نکنه بشنوه، اصلا ما سامعه ای نداریم که، کو سامعه؟ کو باصره؟ هیچ، اصلا نیست، سامعه نیست، باصره نیست، لامسه نیست، ذائقه نیست، شامه نیست، هیچ نیست. هر وقت اراده میکنه ذات قوه میسازه، قوه ظهور میکنه، خلق میکنه این قوه رو، باش کار میکنه. توجه فرمودید چه شد؟ ظهور میده، تجلی میکنه در این قوه، تجلی میکنه در این قوه. قوه هم وقتی میخواد با ماده سر کار داشته باشه تو خارج، از چی استفاده میکنه؟ از ابزار استفاده میکنه. عجب داستان حیرت انگیز و زیبایی این داستانه، تجلی یه نفس تو رحم مادر تا اینکه برای خودش این همه قوا درست میکنه. الله اکبر، فتبارک الله احسن الخالق. چه ماجراییه برای خودش قوا میسازه، برای خودش ابزار متناسب با این قوا رو طراحی میکنه که الان در طول تاریخ بشریت دانشمندا همه سر کارن، میلیون ها دانشمند حتی یه دونه از این ابزار رو نتونستن کامل بشناسن. قوا که پیشکش، یه دونه از این ابزار شناخته شده به صورت کامل نیستش. این بشر هنوز جرئت نکرده بگه من چشم رو کامل شناختم، گوش رو کامل شناختم. نمیتونه بگه. چه خبره؟ چه خبر؟ الله اکبر. با چه خدایی ما سر و کار داریم؟ با چه خدایی سر و کار داریم؟ این است که بزرگان فرمودن کلمه من عرف نفسه فقط عرف ربه، تو بعضی از برداشت‌ها صد و خورده خروجی داره این من عرف نفسه فقط عرف ربه. این خروجی‌هاشو اگه بخوایم درس بدیم هر یک جلسه‌ش هم که یک ساعت بکنیم حداقل 140 جلسه خروجی فقط باید من عرف نفسه رو بگیم. بعضی جاها گفتن آقا این انحصار رو میرسونه، یعنی اگه کسی نفس رو بشناسه خدا رو بشناسه. ما تو ابزارش عاجزیم، توی یه ابزارش بشر عاجز. ذات دیگه چیه؟ من ذات خودتو میتونی بشناسی؟ این ذات چیه واقعا؟ قوای فوق عقلانی داره، قوای عقلانی داره، قوای وهمی داره، قوای خیالی داره، قوای حسی داره، ابزار داره، ترکیب میکنه اینا رو، میریزه ازشون به هم دیگه، چی از توش در میاره؟ شما نها کنید مثلا طرف یه هنرمند طراح میگه من تا به حال 1000 تا قالی طراحی کردم، شما یه دونه از اینا رو نگاه کنید، یه دونه این قالی ها رو، چقدر خروجی داره، خیلی خروجی زیاده. 1000 تا قالی طراحی کرده، این چه نفسیه که یه همچین خروجی داره؟ طراحی میکنه یه ابر کامپیوتر رو، ابر رایانه، چند میلیارد محاسبه رو در یه ثانیه انجام میده. خب این تجلی چیه؟ خودش که انجام نمیده، ابزار شده برای کدوم؟ برای نفس ما. این چه نفسیه؟ چه نفسیه؟ چه نفسی که یه دونه موشک درست میکنه؟ چه نفسی که یه هواپیما میسازه؟ خلق 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 خلق. تاریخ بشر نگاه بکنید، بشر هنوز نمیتونه، هیچ بشری رو کره زمین الان نمیتونه بگه من میتونم خروجی های نفس انسان رو بشماره. یعنی بگم تعداد اختراعات بشر چی هست؟ تو هیچ دارة المعارفی هم جمع نشده. یک سره داره تولید میکنه این نفس. خب پس خوب دقت بکنید، قوا همه به چی نسبت داده میشن؟ به نفس. ملائکت الله هم همین هستن. ملائکت الله هم وقتی میگیم ملائکت الله یعنی نیروهای خدا. یه ذاتی هست که وقتی تجلی میکنه مثل خودت، وقتی تجلی میکنه شما چجور تجلی میکنی؟ یه دفعه میشه سامعه، یه دفعه میشه باصره، یه دفعه همشو با هم دارید. حق تعالی همینطور است. دوزی فرمولش چی بود؟ خلق الله تعالی آدم علی صورته، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده. الله اکبر، الله اکبر. چقدر الله اکبر قشنگ میشه آدم وقتی الله اکبر بگه با معرفت سیر دیگه نمیشه از الله اکبر. به کجا نگاه کنیم؟ به چی نگاه کنیم؟ الله اکبر براش بگیم. به چی نگاه کنیم؟ سبحان الله براش بگیم. به چی نگاه کنیم؟ الحمدلله براش بگیم. این که تو اولین خصوصیت فرشته ها میگه اینها هرگز خسته نمیشن از خدا و اینا دائما مشغول ذکر هستن، رکوع و سجود و قیام و قعود دارن و تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید دارن. یه ذره فکر کنیم میبینیم که ما هم همین جوری میشیم. یعنی نمیشه. من دیدم آدم های اینجوری را، آدم های اینجوری دیدم، آدم های دیدم 30 سال جلو چشمم ذکر گفتن، 30 سال خستم نشدن، تو خوابم ذکر میگه. خدا شاهده از این پهلو به این پهلو تکون میخوردن تو خواب، یه پشه اذیتشون میکنه تو خواب، اینجوری که میکنه این پشه رو اینجوری بکنه، چند تا ذکر میگفت، چند تا صلوات میفرستاد تو خواب. اصلا لا تأخذه سنة ولا نوم. چرت نداره، خواب نداره. نفس ما اینجوریه. وقتی میگیم قوا اینجوری، نفس ما هم اینجوریه، فرشته ها اونجوری هم، قوای ما هم اینجوری. قوای ما هم دارن دائما تصمیم میگن. شما کدوم قوتون معطل میمونه؟ تعطیلی داره قوا؟ شما تو خوابم قواتون داره کار میکنه. ابزار گوشتون نمیشنوه ولی قوه سامعه شما تو خواب داره کار میکنه، داره کار میکنه. پس همونطور که قوای نفس از نفس صادر میشن، ملائکت الله از چی صادر میشن؟ از خدا صادر میشن. آقا چه جوری صادر میشن؟ اینا چه جوری مجردن؟ چه جوری قاطی نمیکنن با هم دیگه؟ چه جوری کارشون با هم دیگه تداخل نداره؟ تو خودت نگاه کن. سامعت با باصرت، با شامت، با ذائقت، همه با هم دارن کار میکنن، هیچ تداخل کاری هم ایجاد نمیشه. همه هم دیگه تکمیل میکنن. و این نکته خیلی مهمه. تمام ملائکت الله وحدت هدف و کار دارن. یعنی از یک مرکز صادر میشن. شما الان میخوای رانندگی کنی، تو رانندگی داری یه چیزی هم میخوری، داری میخوری، بعد زمانی که داری میخوری با یه نفر داری بحث سیاسی میکنی. چشم خیابون و جاده رو داره، اندازه ها رو میسنجه. حالا دقیقا قوا رو دونه دونه بگم: اندازه، نور، فاصله که بین ماشین هست، پیچ، دست انداز، همه رو داره. بعدم داره میخوره، دست داره با دنده کار میکنه، پاها با کلاج و ترمز و گاز دارن کار میکنن، بعد بحث سیاسی هم داره میکنه. یا نه روزه گذاشته، شب عملیات یاده به تو جاده خمپاره میومد، همینجوری جاده خیلی وحشتناک، این راننده داشت کار میکرد، یه دونم روزه حضرت زینب گذاشته بود، گریه میکرد داره حضرت زینب. حالا شما فکر کنید چقدر کار داره انجام میشه، همه هدفمند، همه از یه نفس داره صادر میشه. این همه کار از یه نفس صادر میشه. یعنی انا لله، و همه آثارش به کجا برمیگرده؟ به نفس برمیگرده. و انا الیه راجعون. تو نفس شما هر لحظه داستان انا لله و انا الیه راجعون داره چی میشه؟ اتفاق میشه. شما نیت میکنی که بشنوی یه سخنرانی رو، در زمانی که نیت میکنی قوه رو به کار میگیری، اراده میکنی، قوه سامعه فعال میشه. قوه سامعه که مجرده فعال میشه، چشمت هم داره اون گوینده رو میبینه، قوه خیالت هم داره ادراک میکنه چی داری میگی، ترجمه میکنه برات، تو واهمه میاریش، ادراکات وهمیشو داری، تجزیه و تحلیل عقلانی داری میکنی سخن سخنران رو، بعد تبدیلم به تو میشه. یعنی تو یه خروجی داری، زمینه که داری گوش میکنی داری دریافتم چیه میکنی. قوا همه دارن تو یه لحظه میرن از تو، خارج میشن از تو، تو یه لحظه همه دارن رجوع میکنن به تو. عجب ماجراییه، عجب ماجراییه. ما چون عادت کردیم مثل ماهی توی آب که هیچ وقت آبو نمیشناسه، ما به این کارها عادت کردیم تا خارج نشیم ازش، نمیدونیم چه اتفاقی تو این عالم داره اتفاق میفته. من مثل خدا نشستم تو مرکز عرش خودم و دستور میدم به همه قوا، قوا کار میکنن، همون لحظه هم باز برمیگرده به خودم. همه هم ذات انجام میده. وقتی نمیخوامشون قوای دیگه وجود ندارن. این همه قوا کار میکنن، تداخل کاری ندارن. این همه قوا کار میکنن، وحدت هدف دارن، وحدت رویه دارن. این همه قوا کار میکنن، به یه مرجع برمیگردن. عجب ماجراییه. تو یه لحظه میشینی تو یه سخنرانی، همون لحظه خروجی و ورودی تو با هم هستش. اراده میکنی به یه صحنه شهوت انگیز نگاه کنی، میگه تیر خورد به قلبت، یعنی برگشت میخوره، تا نگاه میکنی میخوری. ببین چقدر سرعت داره. تو نگاه میکنی تیر میخوره تو قلبت، به چه فاصله تیر شلیک میشه، یعنی از نفس ساده میشه به نفس برمیگرد. چه ماجرایی داره. هنوز من شروع نکردم درس ملائکت الله رو، دارم الفا میگم براتون. چی کار میکنه خداوند؟ چی کار کرده؟ کپی از خودش ساخته. چند نفر یه دفعه رو کره زمین 7 میلیارد کپی از خودش ساخته خدا. همه مثل خدا دارن کار میکنن، همه ذات دارن مثل خدا، همه صفات دارن مثل خدا، همه افعال دارن مثل خدا، همه صدور و خروج و ورود و دستورات و عرش و کرسی و لوح و قلم همه شکل. شما بگو آقا لوح، لوح چیه؟ بگو قلم، قلم چیه؟ الان بهت بگم ببین چقدر ساده است. ساده است که 40 سال پدر آدم در میاد تا اینا رو بشناسه. شما ساده میشنوید اینا رو، لقمه جویده شده، و آدم پدرش در میاد تا اینا رو در بیاره، دونه به دونش رو بفهمه. آقا دو تا کلمه داریم، یکی لوح یکی قلم، خب با هم سازگاری داره یا نه؟ لوح یعنی چی؟ یعنی اونی که روش می نویسن. قلم چیه؟ اونی که می نویسه، درسته؟ اونی که می نویسه. شما تو ماجرای گوش دادن یه سخنرانی توجه کردید؟ تو ماجرای سخنرانی قلمت به کار میاد، قواتو مینویسه و تجلی میده. قوای شما خروجی دارن. ولی همون لحظه که داری سخنرانی گوش میکنی یا به صحنه نگاه میکنی، وقتی داری به یه صحنه نگاه میکنی میشی لوح، خودت میشی لوح. یعنی همون کسی که صادر کننده است قلم بود، نوشت، یعنی دستور داد قوه سامعه خلق شد، قوه سامعه رو نوشت، قوه باصره نوشت، قوه ذائقه نوشت، قلبه دیگه خلق کرد، همون لحظه رو خودش هم نوشته میشه. شما نگاه میکنی به صحنه، خودت داری مینویسی، خالق خودتی، اما لوح هم خودت، لوح هم خودت. تا این کارکردها رو خوب یاد نگیرید، وقتی میخوایم وارد این دعا بشیم این دعا رو نمیفهمیم که 30 تا کار امام سجاد داره برای فرشته ها ذکر میکنه. 30 تا کار. حیرت زیاده، آدم حرفش نمیاد، خدا شاهده. یعنی یه وادی هست که نمیشه راحت راجبش حرف زد و تونتون گفت، قبض میکنه انسان رو، اخذ میکنه انسان رو، میگیره آدم رو. ما میگیم 7 میلیارد اثر انگشت طراحی شده با اختلاف. این که اصلا چیزی نیست. 7 میلیارد اثر انگشت متفاوت و وقتی نگاه میکنه همین شبیه همه، میریش تو دستگاه میبینی که یکی نیست. آقا این حرفا کدومه؟ برو بگو خدایا قربونت برم از زمانی که خلق کردی چند تا برگ درخت خلق کردی؟ همه شبیه هم. هیچ کدوم از برگ درختایی که خدا خلق کرده دوتاش مثل هم نیست. شما الان برو یه دونه کاج بگی این سوزنی ها نها کنید کاجا، میگه خب اینا سوزن هست، اینا نکنه همه اندازه همه. موهای سرتون دوتاش مثل هم نیست. میفهمیم یعنی چی؟ چه ماجراییه؟ آقا بگو برگ کاجا چند تا خدا برگ کاج تولید کرده تا الان؟ فرشته‌ها ایجاد کردن. اونم ما میگیم ایجاد کردن، همچین میگیم انگار ور قلم بیده، یعنی مثلا برگ مثل ماکارونی داده بیرون. نه، همون ماکارونی که شما نگاه میکنید اتمش تا وقتی میشه یه ماکارونی شرکت توش کار میکنه، ماده میده میبر تا اون ماکارونی در میاد. اتم به اتم، الکترون به الکترون، فرشته ها میچینن کنار هم. نطفه رو توضیح دادم برای تو چی کار میکنن دیگه. اینو میچینه کنار هم، میچسبونن تحت کدوم اسم؟ اسم واصل، یعنی وصل کننده. میارن کنار هم، میچینه میچینه میچینه، میشه یه برگ. بعدی رو یه جور دیگه درست میکنه. برو برگای مو، برگای بید، چند نوع برگ داریم؟ اصلا به این دانشمندایی که تو کار برگ کار میکنن بگو میشه این برگا رو؟ پروفسورشون رو، مغز کلشون رو بیار بگو که تعداد برگایی که الان هستن میشناسی؟ نوعشو بگو، تعداد که پیشکش. نوع برگا چند نوع برگ داریم؟ مدل برگ، طراحی برگ چند تاست؟ حالا برو رو شمارش برگا. چند تا برگ خدا خلق کرده تو الان؟ چند تا دونه مو، چند تار مو خلق کرده؟ چند تا ریش خلق کرده؟ چند تا چشم خلق کرده؟ چند تا گوش خلق کرده؟ برو 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 برو. دو تاشو به سهم نیست. چند تا قیافه خلق کرده؟ این تعداد قیافه‌ای که خدا خلق کرده چقدره؟ آقا آدم فقط خودش کمک میکنه آدم نمیره ها، چون عجل تعیین کرده. اگه عجل تعیین نمیکرد جا میده آدم، انسان جا میمیره. آقا چند تا قیافه؟ شما یه اسم مصور، آقا این چقدر تصویرگری میکنه مگه این؟ آقا فرشته مصور چقدر صورت نقاشی بلده بکنه؟ این همه قیافه؟ تازه این که چیزی نیست، اینا که تجلیات دنیاست عزیز من. اسم مصور خدا رحمت کنه میرزا رو، بگفت دنیا 1 10 میلیاردم برزخه. تو برزخ چقدر تصویرگری ما داریم که اصلا اینجا پیشش یه رحم کوچیکه، اسباب بازی اینا. امیرالمومنین فرمود چقدر دنیا عظمت داره و چقدر دنیا کوچیکه در مقابل آخرت. همین عظمتی که الان شما میبینید به تشم نمیرسید، میلیاردها سال نوری همین فقط میشنویم، همین میکنه گوشه رو میخوره. میگه وقتی بریش تو برزخ میفهمی که این ور لعبون و لهوون، بعد چگونه بود اینا؟ فرمود تو بهشت، بهشت عمرش چقدره؟ تای بهشت چقدره؟ تا خدا خدایی کنه بهشت هست. فرمود توی بهشت امام صادق علیه السلام یه بازاری هست به نام بازار چهره. شما هر چهره رو دوست داشته باشی میری تو اون بازار میخری میاری. الله خودمونی گفته دیگه، میدید بازار چهره میخرید میاد، حالا خریدی که در کار نیست، سفارش میدی برات هست. من میترسم بعضی از حرفا رو بزنم. جای اون بازار چهره کجاست؟ بازار چهره که میلیارد ها میلیارد صورت توش هست، تو کجای اینجا که تو هر چی اراده میکنی تو بازار سفارش میدی؟ اون طرف کسی میده با یه قیافه خوشش میده، این قیافه یه کاش این رفیق من بود چون خیلی خوش قیافه است، اصلا اینقدر خوشش میده که میره عکسش میگیره میزنه تو خارجه، اصلا تو یه کشوری هست مثلا دسترسی هم نداریم، عکسش میگیره تو میگه نه اونجا اینجوری نیست، هر قیافه میخوای میدیمش به تو. ماه رمضان هم هست، با این حرفا من زیاد بگم حالتون به هم میخوره، روزتون باطل میشه. فکر کنم بسه. امروز میخواستم 4-5 تا نوشته بودم براتون از قوا بگم که به یکیش بیشتر نرسیدم، یکی دو تا بیشتر نگفتم از قوا. حالا شده یه جلسه دیگه هم داریم تا قبل از ماه رمضان که کلاس تعطیل بشه، آخر ماه رمضان هستش که حالا فعلا در خدمتتون هستم. یه مقدار دیگه موقع راجع فرشته صحبت بکنیم که لاغا شما مقدمات دستتون باشه، یه چیزی که وقتی این دعا رو میخونیم یه ذره بفهمیم که امام سجاد چی میخواد به ما بگه. سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام الله علیه. به محضر مقدس امام سجاد علیه السلام سه تا صلوات رو بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نواقصی که تو رحم هست و معایبی که جنین پیدا میکنه، گفتن که اینها از عمل فرشتگان است یا بعد از نقاشی و تشکیل شکل انسان انجام میشه. ببینید داده های شخصی و داده های خارجی تو نوع عمل فرشته ها، چون فرشته ها تأثیر به صلاح تو عمل خودشون اشتباه نمی کنن، مثلا قوه سامعه میشنوه، قوه باصره هم میشنوه مال شما، اما اگه شما خودتون اختلال تو عملش ایجاد کردید، چشمتون رو نرید به موقع به دکتر مراجعه کنید، ابزارش کار نمیکنه، قوه داره کار خودش انجام میده، اما خروجیش به عنوان دیدن که شما نیاز دارید انجام نمیشه. توجه فرمودید چی شد؟ برای همین شما از یه ابزار خارجی مثل عینک استفاده میکنید، اون ابزار اصلیتون رو تقویت میکنید تا قوه بتونه کار خودش رو چیکار کنه انجام میده. پس کار انجام میشه اما خروجی نداره. برای چی؟ برای که ما یه اختلال سر راه قوه چیکار کردیم؟ ایجاد کردیم. مثلا قوه سامعه کارش شنیدنه، درسته؟ کارش شنیدنه. شما میایی بری بشینی دست رو بشنوی، یه قوه بالاتر از سامعه تمام ذهن شما رو میده به یه موضوع بدهکاریتون، چکی که فردا داری، بعد میبینی سر کلاس نشستی تا آخر کلاس سر اون چکی داشتی گوش صدا میومده میخورده به گوش تو، یعنی همه صوتی که استاد تولید میکرده به گوش تو هم میخورده، به گوش هم یه نواخ میخورده، اما چون اراده شنیدن وجود نداشته و اراده مجذوب کار دیگه ای شده، سمع صورت گرفته سما، اما استماع صورت نگرفته. و برای خطاهایی که در کار فرشته ها انجام میشه یا فرشته ها تولید ناقص میکنن بسته به داده های شماست. داده های یه مادر میاد مسیر رو عوض میکنه، داده های یه پدر مسیر رو عوض میکنه، جنینی که به دنیا میاد فلج مغزیه. چرا فلج مغزیه؟ چون داده هایی که دادن دست فرشته، موادی که براش تهیه کردن، اون رو مواد کار میکنه، مواد رو میدن بهش کار میکنه. چون لایعصون ما امر الله، معصیت اصلا ندارن توشون، تخلف ندارن، از حد خودی تجاوز نمیکنن، خودشون نمیتونن کاری کنن. مثل قوای شما، شما وقتی قواتون رو به کار میگیرید، اگر تمام شرایطش رو خودتون فراهم کرده باشید میشنوه و میبینه، اما اگر سر راهش مشکلی ایجاد کرده باشید، آدرس غلط بدید، همون غلط رو برای شما تولید میکنه و به دست شما میده. مواد ناسالم بدید، جنین ناسالم تحویلتون میده. فقط کنش و واکنش نیروها یادتون باشه که اول توضیح دادم، قانون انرژی، قانون نیوتن، این خیلی مهمه. یعنی یه فرشته کار خودش انجام میده، یه فرشته قوی تر میاد کار رو چیکار میکنه؟ خونسا میکنه یه موقعی. چرا؟ چون شما یه فرشته قوی تر رو به کار میگیرید، یه قوه قوی تر رو چیکار میکنید؟ به کار میگیرید. وقتی به کار میگیرید میاد تعارض پیدا میکنه و کار او رو خونسا میکنه. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام هم سه صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله